به نام خدا با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. در ابتدای بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه سینما زاویه جلب می کنیم که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
به نام خالق لوح و قلم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من رضا فراخی خوشحالم که با یک برنامه دیگر از برنامه های سینما زاویه در خدمت شما هستم. تا هولوش ساعت 12 شب ما رو همراهی بفرمایید. اما راه های ارتباطی برنامه ما شماره پیامک 3010-35 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید، پیامک بدید، درباره برنامه ما اگر نظری دارید بفرمایید، ما حتما نظرات شما رو مد نظر قرار خواهیم. اما در برنامه امشب سینما زاویه برنامه‌های مفصلی برای شما داریم. دو میز داریم، در میز اول نگاهی خواهیم داشت به فیلم پرویز خان و در میز دوم سعی می‌کنیم بررسی کنیم آثاری رو که در ژانر بیوگرافی یا زندگی نامه در سینمای جهان تولید شده، از جمله فیلم اوپنهایمر که یکی از جدیدترین اونهاست. در کنار همه اینا نگاهی خواهیم داشت به بخش خبرها و آخرین اخبار سینما و همچنین یک مهمان تلفنی داریم که یک گفتگوی ویژه داریم با توجه به مسائل روز، میشود گفت جهان، و مسائل روز دنیای سیاست که حالا ارتباطی هم داشته با دنیای سینما. خلاصه با ما همراه باشید، یک برنامه پروپیمون براتون داریم در سینما زاویه امشب. بله، در همین ابتدای برنامه سینما زاویه میخوایم نگاهی داشته باشیم با آخرین خبرهای دنیای سینما همراه با خانم الهه زواریان. سلام، به سینما زاویه خوش آمدید.
سلام، خیلی متشکرم، ممنونم از شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنونم که در خدمتتون هستم. قراره که اخبار رو مرور بکنیم، هم اخبار هفته گذشته هم اخبار که خواهیم داشت هفته بعد.
چه خبر هستش دنیای سینما؟
خواهش میکنم، امروز که کلن ما در واقع درگیر و دار انتقامی که دیشب در واقع نیروهای سپاه ایران گرفتن، بالاخره بعد از مدت ها از رژیم صهیونیستی بودیم. هنرمندا چهره های مختلف واکنش نشون دادن، از جواد قارایی تا حامد جعفری، علیرغم نورایی، ثریا قاسمی که خب به نظر من واقعا یکی از جذاب تریناش می دونیم کدوم بود، اینکه جواد قارایی یه واکنش خیلی جالب نشون داده بود. دقیقا همون لحظه‌ای که داشتن ایرانگرد رو فیلم برداری می کردن، صدای موشک‌ها رو شنیده بود و استوری گذاشته بود و خب این خیلی واکنش
جالب بوده، واکنش در لحظه بوده،
دقیقا همون لحظه، و خیلی خب چیزی بود که به نسبت بقیه واکنش تو فضای مجازی با واکنش‌های مواجه شده بود. و اینکه ثریا قاسمی هم تقریبا همین 5 ساعت پیش استوری گذاشته بود و حالا باقی دوستان هم که واکنششون دادن. کلن امروز حالا هوای اخبار توی اتفاقای دیشب میگذشت و خب خیلی هم جالب بود و غرورآفرین.
بله.
و اینکه یه خبر دیگه هم دارم که خیلی واقعا خبر خوبیه برای سینمای ما بعد از اتفاقهایی که حالا افتاد. بله. و سقوط کرونا و اینها، اینکه سال گربه اکران شد و حال مخاطبای برنامه
رکورد فروش روز اول رو دوباره شکست، درسته؟
بله بله، در واقع بعد از گشت ارشاد و تمساح خونی سومین فیلمی بود که بعد از کرونا فروش شد و حدوداً تا الان 9 میلیارد تا الان فروخته و خب سی ستاری هم 7 میلیارد فروخته بود که رقم خیلی خوبیه واقعا برای سینما.
بله.
دیدین شما سال گربه رو خودتون؟
من سال گربه رو نه
ندیدیم هنوز. حالا یه بحثی هم بود سر مقایسهش با تمساح خونی که خب
بله بله.
به نظر من هر جفتشون کمدین و کمدیای متفاوتی هم هستن.
بله بله.
شنوندهای شما هم دعوت میکنم که اگر ندیدن
تو فیلم های اجتماعی الان وضعیت فروش چطوره؟
ببینید یه اختلاف خیلی فاحشی وجود داره بین این دو فیلم، یعنی تمساح خونی و سال گربه، با فیلم های مثل بی بدن و حالا فیلم های دیگه. مثلا بی بدن فروشش نزدیک فکر میکنم 20 میلیارده، 21 میلیارده آخرین آماری که هست، و خیلی اختلاف فاحشی. خب 100 میلیارد تمساح خونی و 20 میلیارد بی بدن خیلی عجیبه دیگه، نشون دهنده تغییر ذائقه مخاطبای سینما.
ولی خب به هر صورت اونم فروش خوبیه، مشوق ساخت فیلم های جدید در ژانر اجتماعی. ما هم همیشه این انتظار رو داریم که یک حالا شکافی وجود داشته باشه بین، اختلافی وجود داشته باشه بین میزان فروش فیلم‌های اجتماعی و فیلم‌های کمدی، ولی همین که بتواند خودش انگیزه ایجاد کند میزان فروش برای ساخت فیلم‌های اجتماعی، خب خوبه.
مثلا همین که مردم میان سینما، الان ما خبر داریم که از اول امسال حدود حالا 115 میلیارد فروخته سینما، 1 میلیون و بالای 600-700 نفر اومدن سینما. خب این خیلی خبر خوبیه، یعنی به کسایی که توی این حیطه کار میکنن واقعا انرژی و انگیزه مثبت میده که بتونن دوباره برن سمت ساخت. حالا ذائقه مخاطب هم با فیلمهایی که ساخته میشه تغییر پیدا میکنه به فراخور. و اینکه یه خبری هم، حالا گفتین فیلم‌های ژانر اجتماعی و فیلم‌هایی که با کمدی تفاوت دارن، یعنی کمدی نیستن، اکران مست عشقه.
بله.
فکر کنم حالا شنونده شما شنیدن خبرش رو که قراره که از چهارشنبه این هفته اکران بشه بعد از اون هیاهوی 4-5 سال متوالی که نمیدونم در جریانش بودین.
بله بله بله.
قرار بود سال 98 در واقع تولید شد و بعد از این همه ماجراهایی که با سرمایه‌گذار ترکیه‌ای داشت، بالاخره تونستن در واقع
با حضور شهاب حسینی و پارسا پیروزفر که میتواند برای مخاطب بسیار جذاب باشه.
بله بله بسیار. در واقع راجع به زندگی شمس و مولانا، و تیزرش هم منتشر شده با صدای علیرضا قربانی خونده تیزرش رو، میتونن مخاطب رو دانلود کنن ببینن.
و مهمترینش کارگردانش حسن فتحی، از فیلم های حسن فتحی نمیشود گذشت.
بله واقعا تو همون زمانه هم که حالا جیران خیلی مخاطب پسند شده بود همین فیلم هم داشت ساخته میشد، و خب دیدن دیگه کاراش رو شنونده های شما هم، شهرزاد، جیران، کارهای بسیار نابی که ساختن و خیلی هم مخاطب دار بوده.
بله.
و خب بازیگرای ترکیه هم البته تو این فیلم بازی میکنن. یه خبری هم این بود که قرار بودش که چند تا از بازیگرای ترکیه هم، چون قرار شد فیلم همزمان توی ترکیه هم اکران بشه، بیان به ایران، و خب اینم باز دوباره میتونه خبرش جالب باشه.
خانم زواریان فقط یک سوال کوتاه درباره فیلم پرویز خان، میزان فروشش عدد ارقامی الان در اختیار دارید؟ چون موضوع حالا
ببینید پرویز خان تا جایی که حالا من توی سامانه سمفا میبینم الان 3 میلیارده.
3 میلیارد؟
بله 3 میلیارده. پرویز خان فیلم خیلی خوبیه، یعنی حالا هوای ورزشی و
بله بله. ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم.
فرصت نداریم دیگه اخبارو بگیم
جانم؟
فرصت نداریم.
چرا فکر میکنم بازم کوتاه اگر خبر مهمی هست بفرمید.
خیلی هم عالی. نه همینا بود، با اینکه خب فراخوان جشنواره فیلم کوتاه تهران هم بود، میخواستم از کسایی که اگه شنونده ما هستن و فیلم کوتاه میسازن دعوت بکنیم. حالا در واقع انجمن دعوت کرده که فیلم
بله.
ما تو اول مرداد ما بارگذاری بکنن و بتونن در واقع شرکت بکنن توی جشنواره.
ممنونم از اینکه با ما همراه بودید، با شما خداحافظی میکنم. بله گفته کردم با خانم الهه زواریان درباره آخرین خبرهای حوزه سینما. شما همچنان شنونده برنامه سینما زاویه از رادیو گفتگو هستید. بله یکی از فیلم‌هایی که این روزا داره اکران میشه و در جشنواره بازخورد خوبی در میان مخاطبان داشت فیلم پرویز خان هست، به تهیه کنندگی عطا پناهی و کارگردانی علی ثقفی، که میز اول برنامه امشب سینما زاویه به نقد و بررسی این فیلم میپردازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می‌کنم.
خیلی بد با بازی کنه فیلم ملی و
افرادی شما میگوید شما حجی من خودم میرم شما باید پوستر من بیاید که بریم
به آی پنجلی گفت کش که آی پنجلی سعی کن بچه ها رو به سخت ببری
نمیشه 17 نفر تیم ملی ناراضی باشه
بوی شکست به مشام میرسه
ما ها فکر کردیم که دیگه تیم ملی به این زودی تشکیل نمیتونه بشه
اون موقع من 16-17 سالم بیشتر نبود داشتم تو پاس بازی میکردم
حریف ها منو دست چهار از ژاندارمری دعوت کرد
اون موقع خیلی به روز بودم
دنبال این بود که تحقیق بکنه
بازیکنایی که اون روز تو کشف کردی شدن میراث تو برای
بله بخشی از فیلم پرویز خان رو شنیدید و در میز اول برنامه امشب سینما زاویه میخوایم نگاهی داشته باشیم به این فیلم و حالا به شکل بگیم کلانتری بررسی کنیم ژانر بیوگرافی و زندگی نامه رو همراه با دو منتقد عزیز حوزه سینما و فیلم آقای رضا منتظری سلام و عرض ادب به برنامه خوش آمدید
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان گرامی برنامه
و آقای محمد جواد فراخوان
به نام خدا بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین محترم رادیو گفتگو و برنامه سینما زاویه
بله آقای منتظری خب فیلم پرویز خان در جشنواره با بازخوردهای خوبی روبرو شد ولی من قبل از اینکه بخوایم به فیلم بپردازیم چون بحث امشبم درباره فیلم‌های زندگی نامم هست حالا کسایی مثل سید فیلم که توی حوزه فیلم نامه نویسی بسیار هم مشهورن و شناخته شدن به این مسئله تاکید میکنم وقتی میخوایم فیلمی درباره زندگی نامه بسازید تو همون کتاب فیلم نامه نویسش هم میگه هم باید مواظب روایتی که از شخصیت اصلی میدی باشی و هم روایت کلی ماجرا که اون شخصیت توش حالا برجسته بوده و تاثیرگذار بوده به نظر شما اگر بخوایم خیلی کوتاه به این مسئله شما بعد بریم به سراغ فیلم یک فیلمی که میخوایم تو حوزه زندگی نامه درباره یک فرد بسازیم بر اساس واقعیت باید چه ویژگی هایی داشته باشه ویژگی های اولیه که بگیم یک فیلم در ژانر زندگی نامه و بیوگرافی خوبه
قطعا مقوله درام اینجا بسیار مهم هست دیگه یعنی شما ببین همه ما حداقل تو کشور خودمون به هر کسی که میرسیم همه میگن وای مثلا اگر که زندگی من فیلم بشه خیلی زندگی خوبیه همه فکر میکنن که خیلی زندگی پرتعلیق و پرکشش و درام خیلی قوی دارن یعنی این باب هست که این چنین فکری میشه ولی واقعا در واقعیت چنین نیست شما توی مشاهیر و فاخر دنیا وقتی که بررسی میکنی و نگاه میکنی شاید یک تعداد خیلی اندک از افرادی باشن حالا از چهرهای سیاسی، ورزشی، هنری و غیره که زندگیشون قابلیت تبدیل شدن به یک اثر سینمایی رو داشته باشه یعنی در واقع اون درام و اون کشش و اون تعلیق لازم رو داشته باشه این اولین مقوله است که بسیار مهمه یعنی این که صرفاً به خاطر اینکه یک شخصیت شهیریست نباید سراغش رفت
بله.
و دومین نکته که خیلی به نظر من باز این هم اهمیت داره این هستش که با تحقیق و پژوهش کافی سراغ حالا تولید اون اثر برن ما متاسفانه در همین سینمای خودمون حداقل تا یک دهه اخیر به کرات فیلم هایی رو داشتیم که در مورد شخصیت های متعددی ساخته شده بوده شخصیت هایی که حالا از شخصیت های شاخص حوزه دفاع مقدس از سیاست و غیره ولی واقعا متاسفانه اینقدر اثر و فیلمنامه ضعیف و الکن بوده که اصلا به نوعی توهین به اون شخصیت ها محسوب می شده و این خیلی مهم هستش که اگر قرار هست کاری بشه واقعا با تحقیق و پژوهش و با اندیشه و فکر درست بره جلو
ممنونم آقای فراهانی خب بریم به سراغ فیلم پرویز خان و این شاخص هاییم که آقای منتظری اشاره کردن درباره بایدهای ساخت یک فیلم در ژانر بیوگرافی یا همون زندگی نامه به نظرتون توی یک نگاه کلی چون میدونم همه هم میگفتن توی جشنواره که موتور قصه گویی فیلم دیر روشن میشه یعنی 6-7 دقیقه 8 دقیقه هم فیلم داره ولی وقتی روشن میشه به هر حال جذابه و مخاطب رو به خودش جذب میکنه چقدر اون قهرمانی که حالا میگیم قهرمان قصه در روایت اصلی فیلم در اومده، اگر بخوام یه نگاه کلی داشته باشیم و بعدم حالا به صورت جزئی‌تر میریم توی بطن فیلم.
بله، من اولش یه مقدمه کوتاه بگم و بعد پول بزنم به فیلم پرویز خان. ببینید، ما سیر فیلم‌های بیوگرافی رو در تاریخ سینما که بررسی می‌کنیم، فیلم‌هایی که جلوتر هستن، یعنی فیلم‌هایی که قدیمی‌تر هستن، وقتی میان بازه انتخاب میکنن برای اینکه به زندگی یک فرد اختصاص بدن، این بازه بازه طولانی هستش، مثلا 40 سال هست، 30 سال هستش. هر چی که جلوتر میایم و هر چی که زمان میگذره،
بله بله ایران و جهان،
بله بله، این زمانه کوتاه‌تر میشه، یعنی بازه هی تنگ‌تر میشه.
درست.
تا جایی که در سینمای جدید و در سینمای حال حاضری که داریم، وقتی که فیلمی میپردازد به یک شخصیت، حداقل امکان میبینیم که بازه یک ساله یا دو ساله از زندگی شخصیت، یک اتفاق مهم رو میاد بولد میکنه. ما مثلا نمونه های مهم تاریخ سینماش، مثلا فیلم لورنس عربستان، فیلمی که حالا بیشتر دیده شده باشه. درست. یا فیلم دیوید فینچر، فیلم شبکه که سال 2010 ساخت درباره مارک زاکربرگ. خب اینها نمونه های شاخص جهانی اش هستن. یا میایم تو سینما ایران، اولین فیلم بیوگرافی که ساخته شده فیلم فردوسی عبدالحسین سپنتاس برای سال 1113. و ما اگر همینطوری میتونیم اینا رو بیام دستبندی بکنیم، در شاخه ورزشی ما خیلی فیلم بیوگرافی نداشتیم جز فیلم تختی که چند سال پیش بود که آقای توکلی ساخته بود. میبینیم که اونجا هم بازه یه ذره وسیع‌تره. توی پرویز خان و توی نمونه قبل‌تری که با این ورژن جدید کار میکنن، یه فیلم منصور که بازه کوتاهه، یعنی یک اتفاق مهم
جذاب‌ترش،
بله بله، اصلا این یک رویکرد جدیدیه برای جذاب‌تر کردن ماجرا. چون وقتی ما میایم دست میذاریم رو زندگی یک شخصیت، ممکنه نقطه‌های حساس دراماتیکش مثلا یکی باشه، دو تا باشه. خب چه بهتر که ما نیایم از اول به زندگیش بپردازیم. این از این مقدمه که می‌خواستم بهش اشاره کنم. اما در خصوص شخصیت خود پرویز خان که سعید پورسامی در اینجا نقشش رو بازی میکنه، باید خدمتتون عرض کنم که فیلمنامه نویسیش وامدار یک نوع فیلمنامه نویسی شخصیت پرداز قهرمان محور هست. یعنی علاوه بر این که میخواد تیم ملی بسازد، در وهله اول سعی میکنه شخصیت قهرمان بسازد. و یک مسئله که باز توی این فیلم
این لجاجتش که در از لجاجت و قد بودن،
بله،
داره نتیجه میگیره پرویز خان.
دقیقاً. و مسئله که وجود داره اینه که خیلی ها فکر میکنن میخوان یک شخصیت ملی بسازن، شخصیت باید کلن شعار بده یا مثلا یک شخصیت خیلی ویژگی خاصی داشته باشه، در صورتی که یه فیلمی مثل پرویز خان یا نمونه بهترش فیلم روز صفر، اینا کاراکترهای قهرمان یک کلمه درباره این حرف نمیزنن که آقا مثلا من برم مثلا نمازمو بخونم، فلان کارو بکنم.
درسته.
اینها بیشتر عمل میکنن و در کنش خودشون اون ویژگی ها و خصلت های قهرمان پروری رو نشون میدن، که به نظر من شخصیت پرویز خان هم تا حد زیادی تونسته موفق باشه در این عرصه.
بله. آقای منتظری، همین سوال از شما دارم، این پرداخت شخصیت پرویز خان در این فیلم چطور میبینید؟ مخاطب رو خودش جلب میکنه؟ تونسته اون زوایای شخصیتی خود پرویز خان رو برای مخاطب توصیف کنه؟
آره، قطعا همینطوره. ببینید، زنده‌یاد پرویز دهداری معروف بوده به معلم اخلاق در حوزه فوتبال و ما این رو واقعا توی این درام ورزشی تاریخی که علی ثقفی به نظرم به بهترین شکل ممکن به تصویر کشیده، کاملا شاهدش هستیم. یک مقطع بسیار پرچالشی از تاریخ فوتبال کشورمون هست در دهه 60 و نه تنها مخاطب همراه و همدل میشه با این شخصیت، که ترغیب میشه که دنبال بکنه که چه اتفاقی میفته. یعنی برای من نکته قابل تأمل اینجا هست که خودم این رو یکی دو تا برنامه دیگه هم گفتم، من به عنوان کسی که در زندگیش حتی ثانیه‌ای به فوتبال علاقمند نبوده یا ثانیه‌ای به هیچ ورزشی علاقمند نبوده، اینقدر تحت تأثیر این فیلم قرار گرفتم قبل از جشنواره فجر که دیدمش و در یک شرایط بسیار سخت، ساعت 1:30 شب که اکران خصوصی گذاشتن و ما این فیلم رو دیدیم، باورتون نمیشه من شارژ شدم بعد از دیدن فیلم. یعنی اون غرور ملی که در نهایت
و ایام جشنواره هم شما خیلی درگیری بودیم، من یادم،
بله، ببینید حس غرور ملی که برانگیخته میشه توی مخاطب بسیار مهمه و من بارها گفتم توی چند تا از برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، من تبریک میگم به عطا پناهی و علی ثقفی که تونستن این اثر رو که من میخوام عنوانش رو بگذارم یک اثر استراتژیک تولید کردن. این فیلم به معنای واقعی کلام جزو آثار راهبردی و استراتژیک سینمای ایران محسوب میشه که به دور از شعار زدگی، به دور از نشان دادن یک سری از تصاویری که حالا بخواد با جلوه های ویژه به صورت قلوامیز و غیره از رشادت های حالا دلاور مردان این سرزمین به تصویر کشیده بشه، داره نشون میده که ما در تمام کوچه پس کوچه های میهنمون آدم هایی رو داریم، استعداد هایی رو داریم و نوابقی رو داریم که اگر اینها به درستی شناسایی بشن، مستعد این هستن که بدل بشن به ستاره های درخشان در عرصه های مختلف. و خب چه زیبا که پرویز دهداری، زنده یاد دهداری، این کار انجام میده و در این فیلم هم واقعا باورپذیر ما شاهد این اتفاق هستیم.
بله آقای فرهانی، دقیقا همین نکته‌ای که آقای منتظر اشاره کردن، قهرمان کشف استعداد در این فیلم بل. چقدر توی به تصویر کشیدن این مسئله موفق بوده فیلم. میبینیم دهداری میشینه پشت موتور، بعد میره توی خیلی مناطق دور افتاده، مثلا یک کارکتری مثل جواد زرینچه، واقعا هیچ کس تا قبل از این فکر نمی‌کرد جواد زرینچه یک سربازی بوده که حتی کفش هم نداشته و بعد میبینیم که حالا کفشش هم که پاره میشه گریه میکنه. این چقدر موفق بوده فیلم به نظرتون؟
ببینید فیلم هر چقدر از خلوص نیت و از اون حسن فیلمساز با خودش بیرون بیاد قطعا موفقیتش هم بیشتر خواهد شد. یه موقع هستش که ما روایت های واقعی در اختیار داریم اما نمیتونیم اونها رو دراماتیزه بکنیم و در قالب فیلم بریزیم، اما میبینیم که اینجا چقدر ساده با این شخصیت ها کار میکنه علی ثقفی، ولی همزمان یک سری مسائل تکنیکی، نه فرمال، مسائل تکنیکی باعث میشن که شاید به لحاظ این مسئله فیلم کمی پایین باشه. مثلا جا داشت که فیلم کمی با شخصیت‌های فوتبالیست همزادپنداری بیشتری کنه از طریق نماهای لوانگل بیشتر در داخل زمین فوتبال، یا شباهت‌های بیشتری که میتونست در انتخاب بازیگر داشته باشه. این دوتا عامل به نظر من آبزادش خوبه بر من
در طور کلی بد نیست
دارم میگم، یعنی
به طور نظر من که کربکن رسول کربکنیش عالی،
یعنی چیزاش خوب در اومده، یعنی بازیگرش نسبتا خوب هستن، ولی جا داشت که یکی دوتا از بازیگرهای فوتبالیست بهتر انتخاب بشن. و چیزی که هستش اینه که اون کاری که در فیلمنامه قرار بکنه علی ثقفی که به نظر من فیلمنامه و تدوین این فیلم ویژگی های شاخص و مهم کار هستن، ابتدای فیلم شکست ایران از کویت هستش، پایان فیلم برد ایران از کویت هستش. این ابتدا و انتها قرار است که نمایندگی کند سیر تحول درونی شخصیتی پرویز دهداری رو و همزمان ساخته شدن یک تیم ملی و قهرمان. یعنی دو تا اتفاق داره
و روایت اصلی خط اصلی قصه.
دقیقاً این دو تا قراره با هم در پایان به هم بپیوندن و یکیشون بشه پیرنگ درونی و یکیشون هم بشه پیرنگ بیرونی.
خط
به نظر من موفق بوده.
موفق.
یعنی من وقتی میذارمش کنار فیلم‌های دیگر جشنواره حداقل به نظرم جزو ستای برتر فیلمنامه‌ش و تدوینش هم با اختلاف بهترین تدوین جشنواره است. من به طور مثال تدوینش رو اگه بخوام بگم، وقتی که دوربین داخل زمین فوتباله
بله.
چه اتفاقی میفته؟ اون جاهایی که نمیتونه بکشه عقب، اون جاهایی که میخواد از سرعت جا نمونه و میخواد به بهترین شکل حس زمین رو بده، به بهترین شکل کات میزنه به نماهای دیگری از زمین. یعنی این یکی
از جاهایی هم دستش معلوم بسته بوده،
دستش بسته بوده به خاطر نماهای کمتری که در اختیارش.
یعنی موقع مخصوصاً بازی های یعنی به تصویر کشیدن بازی ها، موقعی که برا تو زمین چمن دارن فوتبال بازی کنن دستش بسته،
ولی باز یک سری جاها رو خیلی خوب نجات داده فیلم برداری رو. یعنی یک جاهایی که به طور مثال توپ داره برمیگرده به عقب و دوربین هم باید همون موقع برگرده به عقب، اگر دیده که این توانایی در فیلم بردار وجود نداشته که سرعتش رو هماهنگ کنه، فوری کات زده به یک صحنه ای که اون مسئله رو تو اوجش نشون بده و اتفاق مهم رو حتما داخل نما بیاره. و این به نظر من مسئله مهمیه که هم شما فیلمنامه قابل دفاعی باشه و هم تدوینت، که هر دو به فیلم کمک کنن و یک اثر شایسته‌ای رو بسازن.
بله آقای منتظر، من یادمه ما تو دوران جشنواره که با هم صحبت می‌کردیم شما در مورد بعضی از فیلم‌ها می‌گفتین سوژه اصلا پتانسیل ساخت یک فیلم بلند رو نداره.
بله.
و می‌گفتین اصلا فیلم داره جون میده، اصلا نمی‌تواند درست روایت کند. به نظر میرسه که پرویز خان کاملا برعکس این ماجراست، واقعا یک کشش جدی داره برای مخاطب روایت اصلیش، درست میگی؟
قطعا همینطوره و خوشبختانه من فکر میکردم که حالا توی روزهای جشنواره فکر میکردم که شاید جزو معدود منتقدان یا مخاطبان فیلم باشم که تونستم با اثر ارتباط برقرار کنم. خوشبختانه بعد از جشنواره که نظرسنجی اومد بیرون، حداقل توی 7-8 تا از رسانه‌های به قول معروف خیلی مطرح کشور دیدم که پرویز خان فیلم یک منتقدان و اهالی رسانه شد. یعنی که خب فیلم کاملا تونسته ارتباط خوبی برقرار بکنه با مخاطب. من یه نکته ای رو پیروه فرمایشات دوست عزیزمون میخوام اشاره بکنم که اتفاقا من فکر میکنم انتخاب بازیگران فرعی فیلم خیلی عالیه. یعنی ثقفی اومده اتفاقا انگشت گذاشته روی بازیگرانی که هم هنر بازیگری میدانند، هم از فوتبال سررشته دارند و هم اتفاقا از نظر شباهت چهره بسیار شبیه دوران جوانی اون بازیکنان فوتبال هستند. یعنی انتخاب سیروس قایقران، انتخاب جواد زرینچه یا احمد رضا عابدزاده اصلا همه آره تعجب زده میشن. و اتفاقا اصلا این یکی از نکاتی که من بسیار اتفاقا مورد توجه قرار گرفت برام وقتی اولین بار فیلم رو دیدم همین انتخاب بازیگران بود، که حالا علاوه بر این که دیدم چقدر تبحر دارن که بعد واقعا متوجه شدم رفتن گشتن دونه دونه و آدمهایی رو پیدا کردن که هم هنر بازیگری میدونستن و هم فوتبال بازی میکردن. اصلا خیلی برام جالب بوده که این پروسه حالا چند ساله که حالا طول کشیده تا این فیلم جلوی دوربین بره خیلی اتفاقات عجیبی افتاده. من یه میخوام از فرصت یه جوری سوء استفاده بکنم، یک خواهشی بکنم از مخاطبانی که احیانا الان دارن صدای بنده رو میشنون که برن از این نوع فیلم ها حمایت بکنن.
آره. با دیدنش حد دارن.
سینما اینه، سینما همین امثال پرویز خانه و نه کمدی های سخیف و سطحی و بیارزشی که متاسفانه به دلیل فقدان فرهنگ سازی مناسب از سوی متولیان فرهنگی کشور این روزها پرفروش میشه. به خدا در شأن ملت ما نیست این کمدی های سخیف.
بله سپاسگزارم. خب شما شنونده برنامه سینما زاویه از رادیو گفتگو هستید، ما داریم بررسی میکنیم فیلم پرویز خان رو. حالا بحث میشه باید گفت بحث کلانترمون بررسی ژانر بیوگرافی و زندگی نامه است. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم بحث رو با منتقدان عزیز ادامه خواهیم. بله شما شنونده برنامه سینما زاوی از رادیو گفتگو هستید و ما داریم بررسی می‌کنیم فیلم پرویز خان رو و به طور کلی ژانر بیوگرافی و زندگی نامه. آقای فراهانی، خب ما می‌بینیم که روایت اصلی در مورد پرویز خان هست، ولی یک خورده روایت‌های درباره چهره‌های مختلف داریم، مثلا داستان نامزدی عابدزاده یا قصه جانبازی بعضی از بازیکنان فیلم، بازیگران و عرضم به خدمت شما بازیکنان تیم ملی فوتبال تو اون مقطع. این خورده روایت ها رو خیلی هنر میخواد یه جوری در بیاری از زندگی های شخصیت های فرعی که خود شخصیت اصلی رو تحت تاثیر قرار نده در ذهن مخاطب. چقدر تو این زمینه فیلم موفقه به نظر؟
بله ببینید، ما گاهی وقتا هستش که پیرنگ های فرعی و این خورده داستان ها رو
بله.
در جهت مستحکم شدن مضمون پیرنگ اصلی میذاری.
بله.
یعنی ما هدفمون این هستش که بیایم با استفاده از چند تا خورده پیرنگ بله. اون داستان اصلی و اون مضمون اصلی رو بهش قدرت بیشتری ببخشیم.
بله.
چه جایی معلوم میشه که پرویز خان خیلی داره کار بزرگی میکنه؟ وقتی که ما بدونیم استعداد این بازیکن‌ها، استعداد بله. هر کدوم از این چهره‌هایی که دارن الان برای خودشون هر کدوم خورده داستانی دارن به قول شما، اینها در چه زمینه‌ای هستش، چه جوری دارن زندگی میکنن، به چی فکر میکنن. داستانی که در خصوص شخصیت احمد رضا بزاده هم هست در همین جهت دقیقا. یعنی ما باید مثلا بدونیم که الان زندگیش به این فوتباله بنده.
یه نکته ای هست، مثلا من فکر میکنم خیلی ها، حتی اونایی که خیلی فوتبالی هم، فکر نمیکردن که در یک مقطعی مثلا آقای دهداری میره اونجا